ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم له الشكر بما ألهم والثناء بما قدم من عموم النعم ابتدأها وسبوق آلاء أصلاها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونعى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها. ثم الصلاة والسلام على سيدتنا الزهراء وأبيها الذي سماه الله في كتابه بياسين وطه وفي أرضه بأبي القاسم محمد المصطفى. وعلى بعلها علي المرتضى وبنيها الأئمة النجباء ولا سيما بقية الله الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند مجيب قادر منان را سوگند می دهیم به حقیقت قرآن و به حقیقت لیلة القدر که هرچه زودتر فرج صاحب و سید و سرور و ولی امر ما صاحب الزمان را برساند و با مجده اذن ظهور آن حضرت هم غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید. یا رب فرج امام ما را برسان. در جلسه پیشین عرض کردیم که در بسیاری از ادعیه قرآنی طلب رحمت رحیمیه از حضرت حق میکنیم تحت این عنوان که ربنا حبلنا یا رب حبلی، و گفتیم که در پس این حبلی یا حبلناها درخواست میکنیم رحمت و برکت نعمت رحیمیه را که به هر کس نمیدهند. بنابراین در قرآن هر کجا که بعد از این حبلنا یا حبلی نعمتی آمده، این نعمت و برکت و مغتنم و خواستنی، و قرآن غیر مستقیم به ما آموزش میدهد و می آموزد که چون این چیزهایی رو از خدا بخواهید که بسیار بسیار غنیمت است. در جلسه گذشته عرض کردیم که قرآن می ستاید در سوره فرقان آیه 74 کسانی را که میگویند ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما. خدایا موهبت کن به ما از همسران ما و از ذریه ما، یعنی از فرزندان و نوادگان و احفاد ما، کسانی رو که نور چشم ما باشند. و عرض کردیم فقط این نور چشم از زیبایی نیست، یعنی مجموعه رفتار اونها، رفتاری به صلاح و سداد و نیکی و پارسایی و تقوا باشه، که وقتی ما میبینیم چون این همسرانی یا چون این فرزندانی یا نوادگانی داریم که متدینند و زاهدند و پارسایند و خوبند، باعث نور چشم ما بشه. قرة اعین، این تعبیرم خیلی عجیبه واقعا، در لغت فارسی هم هست، میگن نور چشم گرامی. واقعا آدم بعضی ها رو که میبینه دلش باز میشه، چشمش روشن میشه، دلش روشن میشه. یه کسایی هم که میبینی اصلا دلت میگیره، قلبت میگیره و منزجر میشی. خدایا فرزندانم یا همسرانم را کسانی قرار بده که موجب چشم روشنی من باشن. قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما، و ما را و فرزندان ما را به گونه قرار بده که ما الگو باشیم و امام باشیم و پیشوا باشیم برای پارسایان. عرض شد که حقیقت تأویل این آیه مربوط به ائمه معصومین است، ولی ما رو چه به امامت، امام مطلق الهی اونها هستند. دیگران همه معمومن، همه باید شیعه اونها باشند، حتی انبیا. در همین راستا بنده عرض کردم که می سزد و شایسته است که یک مؤمن از خدا چنین فرزندانی بخواهد و فرزند بخواهد. همین رو اضافه می کنیم به چهار تقریبا آیه دیگر که اونها هم مناجات طبق این روش ربنا و رب گفتن، و اونها هم از خدا چنین می خواهند. قرآن کریم نقل می کند برای ما از جناب ابراهیم خلیل الرحمن. می دانید که ابراهیم تا کهنسالی اولاد نداشت، دلیلش هم خود قرآنه، الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، خدایی را سپاس که در کهنسالی و پیری به من اسماعیل و اسحاق رو داد. بنابراین یک کسی که جوانه، حالا 5 سال 10 سال اولاد دار نشد، ناامید نشه، وقت هست. حضرت رضا سلام الله علیه در 48 سالگی خدا بهشون جواد الائمه رو موهبت کرد، ناامید نباید بود. جناب ابراهیم رو خدای متعال می‌فرماید که این چنین دعا می‌کرد که رب هب لی من الصالحین، خدایا بیا موهبت کن، لطف کن، خودت به من موهبت کن، از صالحین، از بندگان صالح خودتو یکی هم به ما بده، یکی هم به من بده که بچه‌م باشه. در عالم زر، در تقدیر الهی، عده‌ای صف کشیدن که بیان به این عالم وجود، ارواحی صف کشیدن که متعلق بشوند، پیوند بخورند به ابدان مختلف. خدایا یه بچه‌ای به من بده و از اون روح‌های مردان خوب و صالح یکی هم به من بده. من بعضی است، رب حبلی من از صالحین. قرآن میگوید فبشرناه و با غلام حلیم، ما هم بشارت دادیم بهش که خدای پسر حلیمی و بردباری بهت خواهد داد، یعنی اسحاق. این نکته خیلی مهمیه. دیشب عرض کردم مجبوریم، چون مردم مبتلا شدن به این دیدگاهی که فکر میکنن خودشون همه کاره هستن، دیدگاه غیر موحدانه، توضیح بدیم که اگر عرض میکنیم که آقا اولاد دار بشو، از خدا اولاد خوب بخواه، اولاد خوب باقیات صالحاته، میگه چجوری تربیتش کنم یا در این شرایط چه کنم. اینو باید بدانید. در مسئله تربیت یک عده در روانشناسی معتقدند که انسان کاملا مثل خمیری میماند که تربیت پذیره و به هر شکلی میشود او رو در آورد، به هر شکلی میشه در آورد. یکی از روانشناسای اتحاد جماهیر شوروی کمونیستی قدیم گفته بود که شما 10 تا بچه به من بدید در نوزادی، بعدم بگید که مثلا بعد از 20 سال میخواید هر کدوم از اینا چیکاره باشن، یکی جانی باشه، یکی عرض میشود که خلبانی باشه، یکی پزشک باشه، یکی ارتشی باشه، من همه رو تحویل میدم. و تجربه نشان داد که اشتباه میکرد. چرا؟ چون الناس که معادن ذهب او فضه، ژن انسان در انسان تأثیر داره. این چنین نیست. ممکنه یک گلی رو به شما بدن، این گلش گل درستی باشه، تینت درستی باشه، ممکنه گلش شوری باشه و از زمین شوری باشه. استعدادها مختلفن. اگر معلم باشید اینو درک میکنید، شما یه معلمید، هیچ دریغی هم ندارید، اما تعجب میکنید که هر کدوم از این بچه‌ها یه جور استعداد دارن. و این لطف خداست. خدا به کسی استعداد خط داده، به کسی استعداد هنر داده، به کسی استعداد ریاضی داده، به کسی استعداد کار داده، اصلا یه بدنی داده که بار میکشه که بیا او ببین. به کسی استعداد احساسی داده. این حسان ابن ثابت، شاعر پیغمبر، که برای قدیر هم شعر گفت و همیشه کنار پیغمبر بود و شعر میگفت، حتی عاقبت به شعر هم شد. این واقعا اعجوبه بوده. ببینید پیامبر خطبه قدیر تمام شده، فرمودن حسان، گفته بله، فرمودن بلند شو این خطبه رو به شعر بگو، در جا بلند شده همشو گفته، خیلی قوی بوده. ولی یه آدم احساسی و مثلا شاعر و اینقدر لطیف و اینقدر قوی در شعر، اونقدر این ترسو بود که هیچ زنی در مدینه به ترسوی این نبود که مرد بود، معروف بود به ترس در عرب. خدا به هر کسی چیزی میده. پس این چنین نیست که تو فکر کنی که حالا اگر خدا به من بچه‌ای بدهد، مثلا خانمه فکر کنه من 7-8 تا کتاب روانشناسی و تربیتی بخونم، آقای فکر کنه مثلا 7-8 تا جلسه برم، بعد بچه‌م مثلا آچار پیشگوشتی بردارم و از اول درست تربیتش کنم. البته باید پدر و مادر در تربیت بکوشن، اما باید بدانی که خدا کشتی آنجا که خواهد بره. بابای یک شخصی شاید مثلا یه آدم بی سوادی بوده، پسر شده علامه روزگاران. چند بار بنده در منبر این خاطره رو نقل کردم که مرحوم استاد محمد تقی جعفری به خود من گفتن که بابای من در تبریز یک نونوای بی سواد بود. در قحطی زمان جنگ جهانی نم اول یا دوم، شب می اومده خونه و 2-3 تا نون، خودش نونوا بوده دیگه، پخته بوده نون گرم زیر بغلش، تو کوچه پس کوچه های تبریز میبینه یه خانمی که نار کوچه نشسته با بچه یتیماش گریه میکنن. چیه مادر؟ میگه از گرسنگی چی نخوردیم چند روزه. یه هرچی باد آباد. همین نونایی که برای زن و بچهش میبرده این آقای نونوایی بی سواد میده به کی؟ میده به این خانم. ایشون میگفتن پدر من هم نونا رو میده، میاد خونه همون شب نطفه من بسته میشه، استاد محمد تقی جعفری. وقتی خدا بخواد به کسی بده، حالا اون آقای نونوا طریق تربیتی میدانسته است، بچه‌شو فرستاده نمیدونم مؤسسه یا آموزشی فلان یا کلاس کنکور بهمان یا مثلا فرض کن مؤسسه دینی، نه یه بچه نونوا شد علامه جعفری. که البته بگیم برخلاف آنچه که مشهوره، مرحوم آقای جعفری یه شخصی به شدت ضد وحدت وجود و ضد تصوف و در عقاید توحیدیش کاملا مخالف ملا صدرا و ابن عربی است. مراجعه بفرمایید با آثارشون خواهید دانست، برخلاف آنچه که مشهوره. و فقهش به مراتب از فلسفهش قوی تر بود، از معدود کسانی بود که آقای میلانی بزرگ بهشون اجازه اشتهاد در فقه داده بود. خیلی شخص، منظور من روی این نکته بود که اگه خدا بخواد، دیشب هم عرض کردم از ابیبک محمد ابن ابیبک به دنیا میاد، از آدم بی سواد علامه روزگاران داد. لذا بگو ربه، چون امشب این یک دعای جدید رو میگیم. ابراهیم که ابراهیم خلیل الرحمن بود نمیگفت خدا یه پسری من بده من خودم درست تربیتش میکنم، گفت خدای تو بده حبلی من از صالحین. در دعای دیگری، بخشید در آیه دیگری که عنوان دعا دارد، باز خدا نقل میکند از جناب زکریا نبی مکرم الهی علی نبینا و آله و علیه السلام که جناب زکریا هنالک دعا زکریا ربه، این زمان بود که زکریا دعا کرد، پروردگارش را خواند و چی گفت؟ گفت رب حبلی من لدنک ذریه طیبه. بازم بحث موهبته که خدایا من طلبی ندارم، من شایسته نیستم، من مستحق نیستم، توقعی ندارم، بیا موهبت کن من لدنک، از پیش خودت بده، از نزد خودت، از صندوق خودت، از کرم خودت، از فضل خودت به من زکریا موهبت کن. چی؟ نگفت یه دونه بچه، ذریتن طیبه. خب هر حیوانی ممکنه بچه داشته باشه، ممکنه همین جور طوله به دنیا بیاره. دقت میکنید زاد و ولد در حیوانات و جانوران زیاده، اما خدای ذریه به من بده، اما ذریه طیبه که فرزندان من پاکیزگان باشن. آدم گاهی میبیند ها، من دیدم مثلا نوجوانی رو دیدم در سال 1370 که بسیار زیبا بود، در لندن میزیست، در اتاقی که او بود ماهواره بود، ویدئو بود، همه امکانات ارتباطی بود، آدم به پاکی این کم پیدا میشد تو دنیا. اینقدر این چشم پاک، دل پاک، دامن پاک، ذهن پاک. بعضی ها پاکیزن هستن، پاکیزه نهادن، اندیشه شون پاکیه. اصلا ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم، نه بد میگن، نه میل به بدی دارن، نه میل به ناپاکی دارن. یک کسی میبینی از اول این میجوشه برای عرض میشود پلیدی، برای پلشتی، میل خدا لعنت کنه مغیرت ابن شعبه را. مغیرت ابن شعبه در روایت تاریخی داره که زنیم عصیم بود، یعنی اصلا نمیتونه زنا نکنه، با اینکه اون زمان خب فرماندار و استاندار و کل عراقین بود، یعنی کل بصره و عراق و تمام نواحی ایران و تمام این بین النهرین در اختیار او بود، میتونست بره 50 تا کنیز زیباروی بخره، پولیش هم داشت، اما عشق به زنا داشت. میتوانست حلال داشته باشه، چون مثلا حالا که نبوده که تک همسری باشه، عرب بودن و عرب اون زمان چهار تا همسر که رسمی بوده، بعدم کنیز می‌خریدن، با کنیز بودن هم جایز بوده براشون، یعنی هر تعدادی می‌خواست فراهم بود، اما میل به زنا داشت. اونقدر زنا کرد که با اون ام جمیل زنا کرد، چهار تا برادر عمل علنا زنای او رو دیدن، زنای آقای استاندار خلیفه دوم رو. زنیم عصیم بوده به تعبیر قرآن. بعضی ها میل به گناه دارن، هوای گناه دارن، یعنی حلال میسره براش، میگه نه حرام میخوام، با قول خودش میگه حرام لذت چیز دیگریست. خب این پایش خرابه. دقیق میفرمایید خدایا حبلی من لدنک ذریتا طیبه، خدا یه بچه هایی به من بده، نه بچه، نسل من طیبه باشن، پاکان باشن، پاکیزگان باشن، پاکیزه دامنان باشن، پاک مردان و پاک زنان باشن. این دوتا، رب حبلی من الصالحین، رب حبلی من لدون که ذریتن طیبه انک سمیع الدعا یا انک انت سمیع العلیم. اینو باید زیاد خونده ها، این آیات را همین شب ها نماز شب که میخوانید، تو هر دو رکعتی که میخوانید، تو هر قنوت چیکیشو بخون. چی میشه؟ تیری به تاریکی رها کن، شاید در آن میانه یکی کارگر شود، شاید به تو هم دادن. باز قرآن کریم نسبت به جناب زکریا میفرماید که میگفت رب حبلی من لدن که ولیان، خدایا اونجا فرمود ذریه طیبه، اینجا میفرماید که خدایا ولی به من بده. میگفت رب اینی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، خدایا استخون هام سست شده، یعنی پیر شدم، سر و روی من مشتعل به سفیدی شده، یعنی سر و روم سپید شده، ولی تو خدایی میتوانی، بر تو که ناتوانی نیست. یه ولیی به من بده، یعنی پسری به من بده که پشتیبان من باشه، که یرثونی، که از من ارث ببره و از آل یعقوب ارث ببره. و خدا بهش کی داد؟ یحیی. یا یحیی، یا زکریا، انا نبشرک، تو را بشارت میدهیم به یحیی، که یحیی پسرخاله عیساست و از انبیاء خاص الهی بوده، سیدن و حسورا، بسیار بسیار عابد، بسیار بسیار خائف، بسیار زاهد و خیلی خجسته. کفا و بس است این افتخار برای جناب یحیی، بس که او شبیه الحسین است. حضرت زکری یحیی شش ماهه به دنیا آمد، امام حسین هم شش ماهه به دنیا آمدن. حضرت یحیی از پیش از او نام او در بین بشر نبود، یحیی کسی نامیده نشده بود و امام حسین هم نیز چنین. دیگه بقیهش سختمه بگم، که سر زکریا رو گذاشتن در تشت طلا و بریدن و صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خب این حاصل دعای زکریا بود. پس عزیزم دعا کن، رب حبلی من الصالحین، همینا رو بگو. ممکنه یه آقازاده ای بگه که آقا چی میگه حاج آقا، دلت خوشه، ما هنوز زن نداریم و با این شرایط اقتصادی هم اگر که مثلا بابامون خودشو بکشتن بده دیگه بابامونو بگیریم بریم جای داماد بشیم، و الا اصلا نمیشه زن گرفت. زن که نه چه ارز کنه، پیر زن هم نمیشه گرفت. خب با این شرایط هم، این اصلی کسی از رفقا برای من نوشته بود، ما چه خاکی به سرمون بریزیم. بله ده شرایط سخته، واقعا هم همین جوره که شما میگی، ولی بازم اگر خدا بخواد همه کار میشه. اگر خدا اراده کنه که زن حتی در همین زمان زنم روزید بکنه، بهترین زن و زیباترین زنم روزی بکنه، استاد کریم اگر بخواد درست کنه، درست میکنه. به خدا قسم مطلب اینه، به امام زمان قسم مطلب اینه، اگر امام زمان اراده کنن همه کار درست میشه. من دیدم این رو در زندگی، دیدم افرادی دیدم، منتها ما توجهمون به خدا کمه، همش فکر میکنیم که همه چیز همین عوامل مادیه. خدا همه یه بساط مالی، مادی و مالی رو میتونه عوض بکنه. ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن، یفعل الله ما یشاء و یحکم و ما یرید، و اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وقتی خدا بخواد همه چیز میشه. از خدا بخواه، بگو ربنا هب لنا من ازواجنا. لذا روایت داریم جوانی که پیامبر اکرم تشریف می آوردن، از یه جایی چند تا جوان واسطه بودن سر یه کوچه ای، بالاخره یه جایی وسط واسطه بودن، سلام کردن، پیامبر محبت کردن، جواب دادن، فرمود جوان ها اگر می توانید زودتر ازدواج کنید، پسر بودن، زودتر ازدواج کنید، اگر نمی توانید و شرایطش براتون مهیا نیست، کمک بگیرید برای شکستن شدت شبق شهوت از روزه گرفتن. و دو سه نکته دیگر هم گفتن که برخی از رفقا سوال کردن همین دیشب که آقا جوانیم، امکان ازدواج برامون فراهم نیست، و میبینید که چه اوضاعی هست و هیجانات جوانی. هفته یکی دو روز روزه بگی، روزه مستحبی، به شدت مؤثره، ارادت رو تقویت میکنه، معنویت بهت میده. الان میبینید وقتی روزه میگیری مثلا کلن حال و هوای آدمی فرق میکنه. مراقبت هایی در تغذیه لازمه و البته مراقبت نگاه که آنچه دیده بیند دل کند، یاد در فضای مجازی یا حقیقی. و الا با این که انسان نگاهش رو کنترل نکنه دیگه مثل اینه که لوله گاز رو باز کرده باشه، کبریت هم زده باشه، بعد بگی که آقا آتیش نگیره یا نسوزونه. این نمیشه. علی کل حال دعا بکن. تو روایت ما داره کسی که زن نداره دو رکعت نماز بخونه و از خدا بخواد. شب قدر از حجت ابن الحسن بخواد. باور کنید امور به دست حجت ابن الحسن. از امام زمان بخواد. میگه آقا دختر خوب پیدا نمیشه. پیدا نمیشه. خدا هم نمیتونه برات پیدا کنه. خدا نمیتونه برات روزی کنه. چرا؟ داماد خوب یا پسر خوب پیدا نمیشه، بازم امام زمان بخوان پیدا میشه. خدا خدا خدا، ما خدا رو فراموش کردیم. ما اصلا خدا رو نمیبینیم که انهو که یرزق من یشا. خدا بخواد همه چیز پیدا میشه، همه چیز جور میشه. وقت نداریم یادلا. من واقعا خاطرات عجیبی در عمرم دارم و چیزهای عجیب و غریبی در زندگی دیدم. اب نداره یک کوچیکش رو عرض بکنم. یه شاگردی بنده داشتم در حوزه، خیلی سید پاکی بود، بسیار پاک بود، 19 سال سنش بود، مادر سید، پدر سید، از خانواده محترم، خیلی زیبا، خیلی پاک، خیلی متدین، خیلی خاص. پدر با مناسبتی رفته بود در یک دیار دیگری زندگی میکرد جدا و مادر پیرش جدا. این با مادر زندگی میکرد در مشهد و خب پدر و مادر سالها از هم جدا بودن، نه طلاق، اما دیگه شرایط جوری نبود که با هم زندگی کنن. هزینه مادر و اجاره خانه خونم نداشتن، بر عهده کی بود؟ بر عهده این پسره. این پسر هم خودش طلبه، هیچ کاری هم نداشت، جوان، 18 سال بود و واقعا بسیار آبرومند، از یک خانواده بسیار محترم، اما بسیار نیازمند که کسی هم خبر نداشت. خب مثلا ما هم خدمتشون بودیم، حالا استاد یا مربی یا هرچی که بفرمید. یه روزی من با این آقا سید شوخی میکردم، گفتم آقا سید برو زن بگیر. گفت حاج آقا شما هم دلتون خوشه ها، نمیرفت به نمیدونم چی. بعد گفت جارو هم بسه به دنبالش. من الان برای خرج خودم موندم، برای خرج مادرم موندم، واقعا موندم و تنها کسی که خبر داره شمایید. بعد شما من میگید ازدواج کن. منم شوخی، نه جدی به لسان شوخی، گفتم سید تو سیدی، مادرت از زهراست، اصلا میفهمی کی هستی؟ بچه که زن میخواد، پسر که زن میخواد، میره به کی میگه؟ بنده که میخواستم زن بگیرم روم نمیشد برم بابام بگم که. ما خیلی پررویی میخواد، حتی حالا پررویی ها زیادن، حالا خیلی فرق کرده، ولی حضرت عباسی ما روم نمیشد بریم به بابام بگیم که ما مثلا فرض کن یه موردی دیدیم و پسندیدیم و زن میخواییم. خدا رحمت کنه مرحوم خبازیان رو، برداشتیم رو بردیم خونمون و نهار رو، او به والده ما گفتش که بله ایشون خلاصه یک کسی رو پسندیدند و شما به حاج آقا بگید به واسطه. خب ولی آدم به مادرش میگه دیگه، اول به مادرش میگه برو خواستگاری. من گفتم سید جان آخه تو سیدی، به مادرت زهرا بگو برن برات خواستگاری. مشهد بودیم و گفتیم شوخی جدی گفتیم و من آمدم قم، منزلمون قم بود. بعد 20 روز این آقا سید به من زنگ زد که حاج آقا. گفتم بله. گفت میشه بیاید مشهد؟ گفتم چه خبره؟ گفت بیاید عقدمو بخونید. گفت بله. خوشحال شدیم و بلیط گرفتیم و رفتیم مشهد و رفتیم جای شما خالی، مسجد گوهرشاد، پشت همین پنجره که حالا کردنش طلایی زریح دیده میشه. شروع کردیم عقد این آقا رو خوندن. پدر خانومه یه تاجر معتبر مشهد، سید، یه دختر بسیار با حیا، با حجاب، رشید. حالا ما داریم عقد میخونیم، ما با شاگرده هم مثل دیگه بابا بچه شوخی داریم دیگه. ایسا قلبه میزدم، میگفتم که داشت گریه میکنم، گفتم چرا گریه میکنی؟ چون داری زن زلیل میشی، بیچاره میشی؟ در ضمن شوخی میکردم باش، ولی این گریه میکرد. گفتم ولی خیلی ناراحتی، نخونیم. شوخی میکردم و بالاخره خوندیم دیدم اینجوری داره گریه میکنه، گفتم چته؟ بعد دست منو گرفت اومدیم کنار روز مسجد و گوهر شاد، حالا داره گریه میکنه چه گریه؟ گفت حاج آقا من یادم رفت بود بهتون بگم، اصلا فهمیدی چی شد؟ گفتم نه. گفت 20 شب قبل مگه شما من نگفتی که به مادر زهرا بگو برن برات خواستگاری؟ گفتم چرا؟ گفت اینا به ما میخورن از جهت مالی؟ گفتم نه، این آقا تاجری برای خودش کسیه. گفت قصه اینه، شما که رفتید قم یه شبی من خیلی تحت فشار بودم به خاطر خرج زندگی و اجاره خونه و باز جوانی و نیروهای جوانی، دیگه دلم داشت میترکید، زدم تو کوچه و همینجور تو کوچه ها میامدم و گریم گرفت که خدای من چیکار کنم. یاد حرف شما افتادم که گفتید به مادر زهرا بگو برن برات خواستگاری، همون وسط کوچه گریه کردم، گفتم که یا فاطمه زهرا، این شیخ میگه شما مادر منید، خب برو برم خواستگاری مادر جان بی بی جان. گریه کردم و تو خیابون و یک ساعتی راه رفتم اومدم خونه، تا خوابیدم دیدم حضرت زهرا و حضرت زینب اومدن بالا سرم، بالا سر رخت خوابم، به من فرمودن که پسرم رفتم برات خواستگاری، ناراحت نباش، فردا بابای همین پدر خانومم، بابای همین دختری که عقدشو خوندید، ایشون آمد به خونه ما، به مادرم گفت من یه دختری دارم میخوام بدم به پسر شما، سیدم هستیم، خونمونم بلوار وکیل آباده، بیاید دختر منو ببینید، اگر پسرتون میپسنده مال شما. ببین وقتی خدا میخواد جور کنه، حدیث داریم اذا اراد الله شیئا، وقتی خدا یه چیز رو اراده بکنه همه اسبابش رو فراهم میکنه. و هیچی، من زنگ زدم به شما و رفتیم پسندیدیم و الانم که عقد خوندید، حالا این آقا سید آهی در بساط نداره، ما شنیدیم و به گریه افتادیم. از مسجد گوهرشاد رفتیم بازار رضا، مغازه مرحوم محمود امین که عقد اخوت با من داشت 30 سال و مسئول هیئتمون عشاق الحسین بود، من همینجور منقلب بودم، نشستم و چای آورد و گفت حاج داداش رو منقلبی چرا گریه میکنی؟ گفتم که اصلا محمود حالم بده. گفت چرا؟ گفتم همچین قصه اتفاق افتاده، ببین حضرت زهرا رو، گر نگاهی به ما کند زهرا، دردها را دوا کند زهرا. آقا اون منقلب شد و گفت حاجی؟ گفتم بله. گفت حلقه ازدواجشون با من، عمده فروش طلا بود، از گاف صندوق یه حلقه ازدواج در آورد، داد با یه نگین زمرد سبز اعلا. من برای مراسم دخترهای خودم هر چی بعد از او بازارا رو گشتم مثل او دیگه نتونستم پیدا کنم. گفت آقا این حلقه ازدواج، این حالا که عروسی مال از زهراست. یا آقای اونجا واسطه بود از رفقامون، او منقلب شد گفت آقا کل سرویس تلاش با من، سرویس طلا دستمون، از اونجا آمدیم بیرون. گفتیم خب اینا عروس دامادن دیگه، دختر سید، پسر سید، چی هن؟ هر دو بچه های از زهران. ما بلند شدیم عاشق با این عبا و با این عمامه، رفتیم مغازه مرحوم حاجونس آقای شگفتی که عمد و فروش لوازم آرایش زنانه و این حرف ها و سه شوار این حرف ها بودن، رفتیم اونجا و نشستیم، همه ما رو میشناختن کارمنداشون، ایشون حاجا مبارک این طرف ها، گفتیم آقا یک سری لوازم عروس از هر کدومش بهترین رو بگذارید. گفتن آقا زیر سرتون بلند شده آخونده. گفتم نه من که ارزه ها ندارم، خلاصه کاش داشتم. خلاصه جوان بودیم اون زمان، مثلا 35 سالمون بود. خلاصه با خنده تمام وسایل جور کردن، وقتی که همه وسایل بستند و اینها با پول اون زمان مبلغی شد، گفتم چقدر شد؟ گفتن آقازاده مرحوم آقای شگفتی گفته چه آقا جدا قصه چیه؟ شما آمدید دارید لوازم آرایش میکرید؟ گفتم قصه اینه، یه عروس و داماده اینجوری، کار اینجوری شده، من انقدر شنگولم که خودم افتادم دنبال خرید عروسی. گفت آقا کل این لوازم هدیه ما. گفتیم دست شما درد نکن. من الان جایی نگفتم ها، این اولین باریه که دارم جای عمومی میگم. فردا مرحوم شهید حاج امیر شگفتی که در کربلا به شهادت رسید، چون تهران بود، او به من زنگ زد گفت حاج آقا یک قصه ای شنیدم که رفتید از مغازه مشهد ما لوازم آرایش برداشتید و اینجوری برای یک زوجی. گفتم بله. گفت این سید خونه داره؟ گفتم نه. گفت شما وکیلید، برید یه خونه دو طبقه از طرف من بخرید، سند رو به جامش بزنید. به امیر المؤمنین قسم. قیمت گفت به پسند شما، هرچی شما بپسندید. بنده رفتم یک منزل 140 متری دو طبقه دو واحد مثلا 90 متری نو شیک صفر خریدم. ظرف یک هفته این آقا هم زن داشت، هم سفره عقد داشت، هم عروسی گرفتیم، هم عروسی مفصل گرفتیم، یک قرون هم خرج نکرد. گر نگاهی به ما کند زهرا، بابا جان سوراخ دعا گم کرده ای، اصلا خدا رو نمیبینی که خدا اگه بخواد بشه میشه. بعدم بهت میگن دعا کن، میگه خب لابد اون سید بوده. آبت گفتی که به دل شکستگان نزدیکم، دعا کن. ضرر که نمی کنی دیگه، فوقش نمیشه. اگه نشه ضرر کردی، از خدا بخواه. رب حبلی من الصالحین، ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریتنا قرة اعیون و جعلنا للمتقین اماما، رب حبلی من لدن که ولی یرثنی، رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین. حالا اینو یه شب دیگه میگیم انشاءالله. رب حبلی من لدن که ذریتن طیبه انک انت السمیع العلیم. برو به امام زمان همین حرفی که به من نوشتی بگو، بگو آقا جوانم، جوانهایی که متدین نیستن دنبال کذایان کذایان کذایان، پروایی هم ندارن، خیلی هم شرایط براشون فرهامه. من چون متدینم در عذابم، من چون متدینم درگیری روحی با خودم دارم و تحت فشارم. یا بقیت الله یا اما صالحن المهدی، تو که یه گوشه چشمت غم عالم ببرن. یه دختر امام زمانیه، امام حسینیه، پاک خانواده دار نصیب من بکن. والله حجت ابن الحسن کریم است، والله آغاست، آقای عالمی. اصلا نمیدانی چقدر مهربونه، نمیدانی چه میکند که. امتحان کن، امتحان کن. از امام زمان بخواه، خوبشم بخواه، درجه یکشم بخواه، خوب و درجه یک از هر جهتشم بخواه، خصوصیتشم بخواه، جز به جزشو بخواه، جز به جزش، نمیدونم بلان میپسندی، هر چی میپسندی امونشو بخواه. بگو خود امام زمان علف باید به دهن بزی خوش بیاد، من بزی مثلا تربچه دوست دارم. خب دقیقا بگو اینقدر کریمن به والله. ای کاش مردم باور میکردن آقای حجت ابن الحسن، ای کاش میچشیدن. یا رب فرج امام ما را برس. صلى الله على محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث شیرین ازدواج باعث شد که وقت اولمون از وقت خودش 10 دقیقه بیشتر بشه و وقت بحث دوم بحث اخلاق کمتر بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. مستنتم به سنن اولیائک مفارقت الاخلاق اعدائک. گفتیم از سنت اولیاء الهی و مرام اولیاء الهی اقتصاد المعیشه است، تواضع است، انفاق است و مطالبی که گفته شد تا امشب. یکی از سنت‌ها و اخلاق‌ها و خوی‌های مردان الهی و اولیا و اصفیا عفو است و صفح است. یعنی چه؟ یعنی مردان الهی افرادی هستند که اهل بخششن و اهل گذشتن. در این چرخ روزگار و در مسیر زندگی ناخودآگاه تنش‌هایی با دیگران شما پیدا خواهید کرد. امکان نداره. توی این شهر بالاخره انسان داره رانندگی میکنه. این شهر رو این همه مثلا فرض بفرید، بالاخره یک کسی ترمز بی جایی میزنه، شما ترمز بی جایی میزنید، تصادم اتفاق میفته، دلخوری میشه یا نمیشه؟ بله میشه. این در ترافیک، در رفتار آدمیان هم اینجوریه. آدمی گاهی با پدر و مادرش سوء تفاهم میشه، گاهی با زنش سوء تفاهم میشه، گاهی با همسایش، گاهی با قومش، گاهی با برادرش، گاهی با خیشش، و کسانی در این میان به آدمی ظلم میکنن. شما دیدید که بالاخره انسان ها دعوا میکنن، گاهی زن شوهر دعوا میکنن، گاهی پدر پسر دعوا میکنن، گاهی دو تا برادر دعوا میکنن، گاهی دو تا باجناق دعوا میکنن، گاهی دو تا همسایه دعوا میکنن، و البته در دعوا که نقل و نبات پخش نمیکنن، آدمیان وقتی خشمناک میشن آدمیتشون از بین میره، تبدیل میشن به افراد درنده. میبینی حالا ناراحت شده، بسیار مثلا حرفهای ناروا ناشایست یا فحش یا توهین به زبونش جاری شده، بعدم پشیمون شده، اما بالاخره اون لحظه‌ای که هیجانی شده نفهمیده، یا ناراحت شده بالاخره زدی ضربتی ضربتی نوش کن، یه کاری ازش صادر شده، جسارتی کرده و مانند اینها، یا ظلمی کرده یا غیبتی کرده، کما اینکه انسان ممکنه ظلم بکنه، ممکنه غیبت بکنه، بله ممکن. حواسش نبوده، تهمتی زدن، او شنیده، باور کرده، نقل کرده و همین جور بشنو. بالاخره ما آدم ها به هم ظلم میکنیم؟ بله. و خیلی بده البته. امیرالمؤمنین فرمود بئس الزاد للمعاد العدوان للعباد. چقدر بده که توشه آخرت انسان همش دشمنی با مردم باشه. من میشناختم در بین اقوامون یه سید بزرگواری که این 90 سال عمر کرد. تو 90 سال عمر در فامیل این سید بزرگوار با یه نفر درگیر نبود. با یه نفر دادگاه نرفت. با یه نفر دلخور تو خانواده نشد. با یک نفر دلگیر نبود. هیچ با هیچ کسی هیچ تنشی نداشت. یه آقایی هم میشناختم که بگم این از مثلا فرض کنی یک ماه 20 روزش کلن تو دادگاه بود. با دامادش دعوا داشت، با پسرش دعوا داشت، با کی دعوا داشت، با کی دعوا داشت، یک سره دعوا داشت. حالا اگر کسی به من ظلم کرد یا اگر کسی به من بد گفت یا اهانت کرد یا حقی برد، بالاخره یه گونه ای ستمی ظلمی کرد، مرام اولیاء الهی این است که عفو کنند و ببخشند. یکی از عجیبترین گزاره‌های اخلاقی که در عمرم دیدم، اصلا عجیبترین که در هیچ دینی همچین این عدو، این شکوه، این عظمت، این همه بزرگواری، این همه کرامت رو واقعا برید ببینید نمیتوانید بیابید، رسالت الحقوق حضرت زین العباد امام سجاد سلام الله علیه هست. اونجا اگر ملاحظه بفرمایید امام میفرماید پدر تو بر تو حق داره، معلم تو، کارگر تو بر تو حق داره، پلیس به گردن تو حق داره، کی حق داره، کی حق داره، کی حق داره، همه. بعد میفرماید که و اما حق من اساء الیک، کسی که به تو بدی کرده است حق دارد بر تو. ای آقا الهی قربونت برم، یارو به من بدی کرده، ظلم کرده، حق به گردن من داره. بله، چه حقی داره؟ و اما حق من اساء الیک ان تعفو و ان، حق کسی که به تو بدی کرده است بر تو این است که او را ببخشی. مسیح همچین حرفی گفته؟ نگفته به والله. بودا نگفته، کنفوسیوس نگفته، هیچکی نگفته. این همه شکوه در کلام پسر حسین ابن علی زین العابدین است. بابا یارو به من بد کرده، حقی داره. بله، حق یعنی چی؟ یعنی شایسته است که تو او را ببخشی، مگر اینکه بخشش تو باعث گستاخی او بشه، این عادت کنه که همین روش رو ادامه بده. ولی اگه اینجوری نیست ببخش. و شما میبینید که قرآن کریم رو که این شبها تلاوت میکنید و تدبر میکنید همینه. حضرت عباسی علیه السلام اگر ما بودیم، یه مثلا فرض کن 11 تا داداش گردن کلوف میداشتی، از کودکی این چنین از پدرت جدا میکردن، تو رو به چاه میانداختن، فشروه به ثمن بخس در راه ما معدوده، بعد به بردگی میفروختنت، به بردگی میرفتی، به بردگی تو خونه مردم به عنوان یه برده تو بازار میفروختنت، بعدم به زندان بیفتی، 12 سال جوانی تو در زندان باشی. همه اینا مسببش کی بودن؟ اخویای محترم، داداشا. و در طی این 20 سال 30 سالی که یوسف گرفتار بود، این بیرحما میدیدن بابا داره کور میشه از گریه، نیامدن به بابا بگن بابا ما غلط کردیم، بابا ما دروغ گفتیم، اصلا یوسف رو نکشتیم، یوسف تو گرد نبرده، یوسف زنده است، ما غلط کردیم، این همه تو داری گریه میکنی، رحممون اومد، میریم ما 11 نفر آدمی میریم دنبالش پیداش میکنیم. حسادت اجازه نداد اینا 20 سال 30 سال رحم کنن. آخرش هم خدا زد پس گردن اونا با قحطی، اینها رو به دریوزگی و ذلت و گدایی به در خانه یوسف آورد و نمیشناختن که یوسفه. وقتی که بالاخره فرمود که هل علمتم ما فعلتم به یوسف، یادتون هست با یوسف چه کردید، اینا بهتشون زد، گفتن انک لانت یوسف، تو یوسفی؟ فرمود بله انا یوسف و آزا اخی، قد من الله چی علینا من قبل، بله من یوسف همینم داداشمی. ببین اینا در یک لحظه به چی سرشون آمده که وا ویلا، گفتن غلط کردیم، ما بد کردیم، ببخش. ببین مهلت نداد، من اگر بودم میگفتم خب یادتون هست چیکار کردید، خیلی خوب، من اگر بودم خیلی کریمی بودم میگفتم خب من 20 سال زندان بودم، فعلا شما برید 2 سال زندان یکم بچیچی چیزایی که من چیشید، شما منو به بردگی فروختید دیگه، درسته؟ مقابله به مصر میکنیم، اینا رو ببرید تو بازار برده ها بفروشید، اگر میکرد ظلم کرده بود؟ نه دیگه، جبران کرده بود، نمیگفتم بفروشید، میگفتم بندازشون زندان چند سال آبخنک بخورم بفهمه من چی کشت. نه نمیکردم، میگفتم آقا شما 20 سال 30 سال کنار پدرم بودید، من دور بودم، از این بعد پدرم مال شما، مال من، برید گم شید شما. نه اینا رو گفتم، نه میگفتم یالا اینجا واسه 300 مرتبه بگید العف، 300 بار بگو غلط کردم. دختره با پسر اختلاف دارند، پسر جوان، دختر جوان آمدن، 6 ساعت صحبت کردیم، 6 ساعت. بعد از 6 ساعت پسر اصرار داره که تو در فلان مثلا خرید بازار که رفتیم برای عقد دروغ گفتی. دختره مثل ابر بهار گریه میکنه، سید که به جدم من نگفتم، من دروغ نگفتم. آخرش من گفتم دخترم من به جای پدر تو هستم، برای اینکه از خر شیطون بیاد پایین بگو بله من دروغ گفتم، شما ببخشید. دختره گریه کرده گفته چون حاج آقا میگن چشم، من دروغ گفتم شما ببخشید. میگه نمیشه، باید بیای جلوی کل فامیل ما بگی غلط کردم. به پسر گفتم خیلی بیشرفی، خاک بر سرت بکنم، اصلا لیاقت این دختر رو تو نداری، نادان این نگفته، من دارم بهش میگم که تو از خر شیطون بیای پایین، بعد این به خاطری که تو آروم بشی میگه آقا من اشتباه کردم شما ببخشید، بیا جلو همه جمعیت بگه غلط کردم. تو کی هستن؟ تو کی؟ خدا اگر با خودتو اینجوری رفتار کنه چیکار میکنی؟ حالا ببینید واقعا یوسف چه کرده که پیامبر میفرماید ما اکرم یوسف، چقدر یوسف بزرگوار بود. یوسف چه کرد؟ اونا تا گفتن که خلاصه ما بد کردیم و بیا و از ما بگذر، اصلا مهلت نداد جمله اونا تموم بشه، خیلی جالبه، نذاش حرف بزنن، گفت لا تصیب علیکم الیوم، هیچ عیبی نداره، هیچ باکی بر شما نیست، خدا شما را آمرزید. وقتی که برادرها به یعقوب گفتن که یا ابانا استغفر لنا انا کنا خاطئین، بابا ما بد کردیم به یوسف، شما از خدا بخوا که خدا ما رو ببخشه، یعقوب نگفت خدا بخشید تمام شد، یعقوب فرمود سوف استغفر لکم، به زودی براتون استغفار میکنم، و ما هم فرمود که استغفار رو گذاشت برای شب جمعه. خب در جا نگفت، اما خود یوسف که ظلم در حق او شده بود در جا فرمود که لا تصیب علیکم الیوم، خدا شما رو بیامرزه. تمام. بعد چی؟ من اگر بودم میگفتم خدا شما رو بیام، اگه خیلی کریمی بودم میگفتم خدا شما رو بیامرزه، من بخشیدم، از ما به خیر، از شما به سلامت. دوست ندارم کسانی که باعث شدن 40 سال جوانی من نابود بشه و دور از پدر نازنینم باشم، هر روز چشمم به قیافشون بیفته. مشکلی نداری، منم گذاشتم برای دنیا و آخرتم گذاشتم، برید دیگه نبینمتون. اما یوسف بعد از این که بخشید اونها رو، گفت برید بابامو بردارید بیارید، بعدم یک کاری بکنید، شما خودتونم بیاید، خانواده هاتونم بیاید، پیش خودم زندگی کنید، مهمون من باشید. و بعد امام میفرمایند که داداشاش وقتی که آمدن مصر خب سر سفره اون بودن دیگه، تو روی کاخ او زندگی میکردن، اونا که درآمدی نداشتن، اینا که کاری نداشتن، هر روز مهمان او بودن، سر سفره که مینشستن هر روز نمیتوانستن از شرم غذا بخورن که ما چه کردیم با او و این داره با ما چی کار میکنه. بعد امام میفرماید ببین کرم یوسف رو، که یوسف تفتنه، با زیرکی خودش فهمید اینا خجالت میکشن، نمیتونن هر روز غذا بخورن، یه نقشه ریخ، بلند شد آمد به داداشاش گفتش که میدونی چی شده؟ گفتن که نه چی شده؟ گفت میدانید که تمام اعتبار و آبروی من در این مصر شمایید؟ گفتن ما؟ تو که قبل از اینکه ما بیایم عزیز مصر شده بودی. گفت نه، تا دیروز که من عزیز مصر بودم همه فکر میکردن یه آدم گدازاده، یه برده، یه بیکس و کاره که آمده شده رئیس ما. حالا شما اخویا که آمدید میدانن بابا ما برای خودمون کسی بودیم، برادرانی داشتیم، شما مایه آبروی من بودید، شما مایه افتخار من شدید. اینجوری دل اینا رو گرم کرد که سر اینا اومد بالا دیگه، درست نون خوردن. بعد قرآن کریم که ماه قرآنه میفرماید فلیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم، ببخش، عف کن، صف کن. الان عرض میکنم صف چیه؟ مگه تو دوست نداری خدا ببخشدت؟ چطور شب قدر میای یک سال گناه کردی، یک سال گناه پشت سر گناه، سر تا پا آلوده، بعد میای میگی خداوندا به حق 84 از ما بگذر، شطور دیدی ندیدی، خدایا هر چی کردم الان تو ببخش. خود قرآن میگه اگه میخوای ببخشم شما هم ببخش، دوست نداریم اگر خدا ببخشد، ببخش تو، ببخش خدا. چطور تو نسبت به خدا و رسول خدا و بقیت الله هر ظلمی کردی میری میگی یا صاحب الزمان حالا بیا با ما مدارا کن، ما رو ببخش؟ تو ستات یه غیبتی کرده، اصلا یه بدی کرده، برادرت یه فحشی داده. یه زمانی برادر خود من به من ناسزایی گفته بود، من خیلی دلم شکست، خیلی دلم شکست. بعد به پسرم گله کردم، پسرم گفت بابا دیگه حالا دعواست، دیگه آدم عصبانی میشه، توی دعوا یه چیز از دهنش در میره. دیدم عجب حرفی زد، واقعا درست میگه دیگه، قصدی نداشته خانم، حالا شوهرت عصبانی بوده، خسته بوده از بازار، از یه جایی یه چیزی از دهنش در رفته. دیگه انقدر تو چی نداره که مته به خشخاش بذاری؟ نه به من گفت. خب گفت که گفت، آخرش چی؟ اینا رو ادامه بدی به کجا میرسی؟ ادامه بدی به کجا میرسی؟ زنه بگه یا شوهره بگه ای همچین حرفی زده، یا مثلا به پدر من توهین کرده. خیلی خوبه، پدر توهین کرده، تو بگو خدا بیامرزده، خدا بیامرزد. و ازا مر رو باللغو مر رو و ازا خاطب هم الجاهلون قالو سلام سلام الله علی امیر المؤمنین علی. یا علی یا امیر المؤمنین روحی فداک، ما کجاییم تو کجایی یا امیر المؤمنین، ما کجا شیعه توییم؟ امیر المؤمنین فرمون مرر تو بلعیم یسبونی و کزمت الغیز و قلت لا یعنینی. الله الله، عبور می کردم از پیش یک آدم پستی، به من علی فحش داد، به من علی ابن ابی طالب، به خودم فحش داد، قیزم رو فرو بردم، گفتم ایشالله یه علی ابن ابی طالب دیگری منصورش. حالا کسی من فحش بده، من کیم؟ یه بنده روسیاه ناقص جاهل گناهکار خدا. به امیر المؤمنین به حجت الله فحش داده، امیر المؤمنین فهم انشالله با کس دیگه بوده. امام فرمودن اگر یک کسی، این حدیثه، اگر یک کسی در این گوش من به گوش من فحش بده و در جا به شرخه تو این گوش دیگه من بگه ببخشید، من میبخشم. یک مقداری خواهشن پخش زنده از خودتون رو کنترل کنید، حضرت عباسی من یکم حرف بزنم. حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه در مدینه ایستاده بودن با یه عده از انصارشون، یکی از نوادگان و از احفاد، عرض کنم خدمت شما، اون دومی، خدایا الله مرزوق معجب ایتکل هرا، یکی از نوادگان او، خب معلوم میشه دیگه کینه دیرین داره، کینه نسل عرض میشود بی پدرش بوده. بعد این به موسی بن جعفر رسید سلام الله علیه، شروع کرد فحش دادن. نه مثلا فحش بد میداد. اصحاب حضرت موسی بن جعفر اومدن که برند دهنشو خرد کنن به امام، فرمود هیچ کاری نکنید برید کنار. امام هم دیگه رفتن کنار. فرمودن این کجاست؟ گفتن آقای مزرعه داره خارج از مدینه. فرمود من خودم درست میکنم. حضرت یه قاطری داشتند و سوار شدند و رفتن به طرف، بعد از مدتی رفتن به طرف مزرعه او. وقتی وارد مزرعه او شدن، از لحظه ای که قاطر حضرت وارد زمینش شد و وارد مزرعه شد، این بلند بلند فحش میداد که نیا. حضرت به نزدیکش رسیدن سلام کردن. بعد فرمودن، همینجوری داشت ناسزا میگفت، فرمودن که این زمینایی که کاشتی امسال مثلا انتظار داری چقدر برداشت کنی؟ این از حلم حضرت مونده بود چی بگه، مثلا به شما چه فلان چه. بازم حضرت تعامل کرد. فهمیدم بالاخره فکر میکنی چقدر برداشت کنی؟ مثلا فرض کن به حساب ما، مثال دارم میزنم، گفت فرض کن که آقا 2,000,000 تومان امام پول در آوردن، فهمیدن این 6,000,000 تومان مال تو، هدیه به تو. ما چه ربطی داریم به ائممون؟ فلیعفو ولیصفحو، خانم آقای خودت رو عفو کن ببخش، آقا خانم خودت رو عفو کن، آقا جان پسرت بیادبی کرده، بد گفته، چه گفته، عفوش کن. اگر پسرت رو عفو نکنی این شب قدر هر دعایی بکنه مستجاب نمیشه و شقیه، دودش به چشم کی میه؟ کی میره؟ تو. اگر خانم آقا رو عفو نکنی دعا شب قدر مستجاب نمیشه، سنگینه و شب قدر من خدمتتون نیستم. اینو بدانید، شب قدر بگید خدایا زیر این آسمان هر کسی دلش به عشق امیرالمومنین میتپد الان و بر سرش قرآن توست و داره میگه به علی ابن موسی رضا بالحسن بالحسین، من به عشق جمال امیرالمومنین ازش گذشتم، بعد ببین چقدر سبک میشی. فلیعفو، عف کنید. فلیصفحو، صف یعنی چی؟ صف یعنی چشم پوشی. صف یعنی میبینی یک کسی بهت فحش داد، یک کسی از رفقای من، از رفقای دیرین به یک کسی دیگه از رفقا یه توهینی رو به من میخواسته بگه برای او بفرسته که مثلا این شیخ هم مرتی که عوضی مثلا چنینه چنانه. خب اشتباه در ارسال، به عوض که برای او بفرسته برای خود من فرستاد. این متن توهین هایی که به من برای رفیق سوممون میخواسته بفرسته برای خود من فرستاد. منم هیچی نگفتم. بعد نیم ساعت پیام داد، حاج آقا ببخشید، حاج آقا فلان. گفتم چی شده؟ مگه چی شده؟ چی شده؟ پیامی نیومد. من کدوم پیام؟ چی پیام؟ چطور دیدی ندیدی؟ بعضی وقتا اگر مثلا جسارت یا گناه یا عیب کسی رو به روش بیاری بدتر میشه، پررو میشه، گستاخ میشه، حرمتها دریده میشه، بدتر میشه. یه اشتباهی خانومت کرده، یه اشتباهی شوهرت کرده، به روش بیاری بدتر میشه، به روخش بکشی بدتر میشه، ولی فایده نداره. پس سیرت اولیاء خدا، سنت اولیاء خدا، مسننتن به سنن اولیاء اینه که بخشنده باشید. عفو یکی از اسامی خداست، خداوند عفو و تخلقو به اخلاق الله. شما هم عفو باشید، ببخش تا خدا ببخشت، حلال کن تا خدا حلالت کن، چشم پوشی کن تا بعد بگی خدایا به حقشت و چارت، شطور دیدی ندیدی، خدام ندید بگیره. بعد جالب اینه که خدای متعال عفوه، خب اما خدای متعال کریم العفوه. یعنی گاهی از یک کسی میگذره ولی باز فردا به روش میاره که بله مگه تو نگفتی حلالم کن، حالا ما بخشیدیم که. این دیگه پستیه. کریم العفو یعنی جوری ازت میگذره که بعدن به روت دیگه نمیاره. این اسم خداست، یا حسن التجاوز، یا واسع المغفره، یا کریم العف، یا عظیم الصف، یا عظیم المن، یا حسن التجاوز. حسن التجاوز یعنی وقتی گذشتی زیبا بگذر دیگه، باز بروش نیار که من گذشتم. اگر خانم دیگه اشتباهی کرده تو بروش نیاوردی یا ازش گذشتی، باز بعد از یک سال تا دعواتون شد نگو که مگه در فلان جا اینجوری نکردی حالا من گذشتم. اه تو که گند زدی، این چه فرم عفوه؟ جوری عفو کن که اصلا انگار نه انگار نبوده. تا خدا با تو این چنین، این دعا رو خیلی بخوانید. یا من ازهر الجمیل و ستر القبیح و لم یحتک الستر و لم یأخذ بالجریره، یا عظیم المن، یا کریم الصف، یا حسن التجاوز، یا واسع المغفره، یا باسط الیدین بالرحمه، یا منتهی کل شکوا و یا صاحب کل نجوا، یا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقا، اسألک یا رباه و یا غوثاه و یا الله ان لا تشوه خلقی بالنار. این از کنوز ادعیه است، از گنج های داست. خلاصه آقا جان عفو باش و کریم العفو باش. وقتی گذشتی دیگه به روی سرخس نیار، به روش نیار. اینقدر در سیره رسول خدا از این حرف ها هست، اینقدر در سیره امیرالمومنین از این حرف ها هست، وقتم هم خدایا کمه. شما ببینید، من خواهش میکنم کسی چیزی به زبان نیاره، خواهش کردم عنایت بفرمید پخش زنده است. لعنت های بیشمار خداوند بر کسانی که با امیرالمومنین از ناکسین و قاسطین و مارقین به ستیز در آمدن و با امیرالمومنین محاربه کردن. دقیق میفرمایید جنگ جمل رو انداختن. در این جنگ 20,000 نفر کشته شدن. شوخیه. اول خلافت امیرالمومنین حکومت امیرالمومنین رو متزلزل کردن. 20,000 نفر کشته شدن. بعد از این جنگ اون زنی که آتش فتنه این جنگ رو او برافروخته و اصلا تمام این شورش رو او ایجاد کرده، او اسیر شد دیگه. بعد از جنگ جمل بلافاصله اسیر شد. خدمت امیرالمومنین که رسید، امیرالمومنین میتوانستن به عنوانی که باقی علل امامه او رو گردن بزنن، به حکم شهر میتوانستن گردن بزنن، میتوانستن او رو اسیر کنن. مگر خلفا اسیر نکردن؟ مگر خلفا ناموس رسول خدا رو اسیر نکردن؟ مگر شهر به شهر نچرخوندن؟ زن پیغمبر از ناموس پیغمبر بالاتر بود؟ از دختر پیغمبر بالاتر بود؟ نه. زن انسان به یک کلمه طلاق داده میشه و زن انسان نیست، اما دخترم که دخترمه دیگه. زینب کبری دختر پیغمبر بود، ام کلثوم دختر پیغمبر، ناموس پیغمبر بودن. اما سیره امیرالمومنین رو ببینید، اسیر شده دیگه. امیرالمومنین میتونستن بفرمایند یه طناب به دستش ببندید، با ذلت و خاری مثلا ببریدش تا مدینه، یا برید بندازید زندان. او میدان از حریفش کیه. بدانید ها، اولی و دومی و همین زنان ملعونه بهتر از هر کسی عظمت امیرالمومنین رو از نزدیک دیده بودن. امیرالمومنین کیه؟ میداند که حریفش کیه. وقتی آوردنش خدمت امیرالمومنین، گفت یبن ابی طالب ملک تف اسجه، یا علی پیروز شدی عفو کن. امیرالمومنین فرمود عجب روزگاری، ظلم بر من میکنن، حقم را میبرند. میگن فصبر، صبر کن. وقتی من برنده میشم و من پیروز میشم، میگن بگذر، گذشت. این گذشتن معنیش این نیست که یعنی دیگه ایشون صلوات الله علیها و حرمت دارند و این چرندایی که یه عده بیدین میگن، خب معنیش این است که بله دیگه حالا من تو رو عقوبت نمی کنم، اسیرت نمی کنم، زندان عقوبت دنیوی که باید بکنم طبق حکم اسلام باشه، گذاشتم برو پی کاری. این سیره امیر کیو عفو کردن؟ امیر مروان حکم رو در جنگ جمل اسیر کردن، آوردن خدمت امیر المومنین. ولش کنید. مالک و اینها گفتن که بیعت کن با امیر المومنین. امیر المومنین من نیاز به بیعت این ندارم، این دستش دست یهودیه، ولش کنید اصلا بره. میتوانست بکشه مروان رو. پیغمبر وارد مکه شدن، مکه رو فتح کردن. وقتی که از کوههای مکه می آمدن با لشکرشون پایین، پرچم انصار به دست جناب سعد ابن عباده بود. او رجز خواند و فریاد زد، شعار داد الیوم یوم الملحمه، امروز روز انتقامه. بنافاصله پیغمبر امیرالمومنین فرستادن، فرمودن پرچم از دوشش بگیر و شعار بده الیوم یوم المرحمه. به کی؟ به ابو سفیان. بعدن تشریف آوردن کعبه رو پیراستن از بت‌ها با امیرالمومنین، بعد دم در کعبه ایستادن، تمام قریش ایستادن، 10,000 لشکر پیغمبر ایستادن، ابو سفیان و تمامی صنادید قریش و مشرکین اسیرن. پیغمبر میتونه اینا رو گردن بزنه؟ مگر نمیخواستن پیغمبر رو شب لیلت المبید بکشن؟ چرا؟ مگر حمزه سید الشهدا رو نکشتن؟ چرا؟ خون به گردنشونه. 13 سال در مکه پیغمبر را آزردن، 10 سال در مدینه. همه را به حکم عرب میتوانست اسیر کنه، در بازار بردا بفروشه، یا میتوانست گردن بزنه. دم در کعبه ایستادن، فرمود گمان میکنید که من با شما چه خواهم کرد؟ گفتن تو کریمی، ما تو را میشناسیم، تو کریم زاده ای، فرزند ابراهیم، ما از تو توقع خوبی داریم. فرمود اذهبوا فانتم الطلقاء، برید همتون آزاد کرده. مرحوم آیت الله عظما آقای اسد ابوالحسن اصفهانی، بارها بنده عرض کردم در حرم امیرالمومنین ایشون نماز جماعت میخوندن، یه مرجع تقنید. پسر ایشون که خواهد شد 40-50 سال عمرش بوده، پشت سر آغاز صف نماز جماعت، یک کسی از این بدوی های عالم صاحب بادیه نشین ها با آقا یه مشکلی داشته، قیزی داشته، آقا که در تشهد در صحن امیرالمومنین داره نماز میخونه، پسرش هم پشت سرشه، در تشهد کارد انداخت گردن پسر آقا رو برید. دیدید با ایش چجوری برید؟ بیخ تا بیخ گوشش رو برید. آقا تو تشهد داره پیرمرد مرجع نماز میخونه تو صحن امیرالمومنین، دید سر پسرش رو پاشه. تاریخ ببینید، این مربوط به 1,000 سال قبل نیست، مربوط به 800 سال قبل نیست، اسد ابوالحسن اصفهانی 60 سال قبل. عزیزم ریختن مردم و رفتن. خب این نمیتونست که در بره دیگه، اینقدر گرفتنش و کتک میزدنش و آوردنش پیش آقا، سر بریده پسرش رو پاشه، همینجور میزدن، میگفت نزنید خلاف شرع زدنش. اینو کیه دیگه؟ بعد آوردنش شلو آقا، آقا فرمود خلوه بلش کنید. چی آقا ولش کنیم؟ فرمود آقا خون مال منه دیگه، ولش کنیم بره پیکارش، گذاشتن ازش برو پیکار. ما چقدر دوری، مثلا خیلی دور از آبادیم. بعد امام زمان چی میگی؟ فلیعفو فلیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم. مفارقتا لاخلاق اعدایک، اون طرفه دشمنی از کینه توزی دیرین از صفات دشمنان خداست. از بعد چند سال گذشته، از بعد تا عاشورا 59 سال گذشته. بعد از 59 سال سر ابی عبدالله رو گذاشته، چوب میزنه به لب و دندان ابی عبدالله، میگه لیت اشیاخی به بدر شهدو جزا الخزرج من وقع الاصل لأحلو واستحلو فرحن ثم قالو یا یزید لا تشل. ببین تفاوت را. بعد 59 سال داره به سر بریده چوب میزنه که بابای تو علی دایی و بابای منو کشته، و میگه کاش بودن میگفتن یزید دست مریضاتی خوب داری انتقام میگیری. خود قاتلش رو آوردن، ابن ملجم رو آوردن گرفتنش بالا سر امیرالمومنین. هنوز امیرالمومنین خونه نیورده بودن، امیرالمومنین تو محراب افتاده بودن غرق خون. یه لحظه امیرالمومنین به ظاهر از هوش رفتن، رفتن ابن ملجم رو گرفتن آوردن میزدنش. این همین قصه اسد ابوالحسن اصفهانی. وقتی آوردنش سر امیرالمومنین به دامن امام مجتبی بود، امام مجتبی گریه میکردن، چشماشون بسته بود، همون لحظات اول ضربت خوردن. ابن ملجم رو که آوردن، حضرت مجتبی عرض کردن که به پدر، به امیرالمومنین، که یا امیرالمومنین یا ابه، ابن ملجم آوردن. چشمای رمق دیدشون رو باز کردن، یه نگاه عمیق بهش کردن، فرمود من بد امامی بودم برای تو، سهم تو رو بیشتر نمیدادم از پول خودم. ابن ملجم به گریه افتاد، گفت یا علی انت منقذ من فی النار. بعد نفرمود که بزنیدش به قصد کشت بمیره. فرموده با محمد حسنم حسینم در یه جای خوبی قرارش بدید، رخت خوابش خوب باشه، جاش خوب باشه. سه روز تو رخت خواب بودن، این سوال میکردن که مبادا جاش بد باشه، از همین غذایی که من میدم بهش بدید. تا لحظه ای که از دنیا میرفتن میفرمون مبادا مسلش کنید، مبادا پاره پارش کنید. اگر من زنده ماندم که نمیمانم خودم میدانم و او، اما من که از دنیا رفتم، اگر خواستید قصاص کنید فضربتون به ضربتون، یک ضربه حق دارید بزنید. اگر زنده ماند حق ندارید ضربه رو تکرار کنید. کینه توزی و عدم گذشت و لجبازی و اینکه نمیگذرم، مخصوصا تو مسائل خانوادگی، این صفت دشمنان خداست. صفت عایشه است. صفت عایشه است. پیغمبر با عایشه مشکلی پیدا کردن. پیغمبر به امیرالمومنین فرمودن با این چیکار کنم؟ امیرالمومنین فرمود آقا طلاقش بدید راحت بشید. این کلمه تا آخر عمر از ذهن عایشه نرفت. همه جا کینه توزی میکرد به خاطر این یک کلمه. همه جا کینه این یک کلمه رو به دل گرفته بود. کینه توزی، لجبازی، این صفت مفارقتن لاخلاق اعدای. عف و گذشت صفت ائمه ما. صلوات بر محمد و آل محمد. امشب خیلی وقت کم آوردیم و متاسفیم اینجوری شد و الکلام و یجر الکلام. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم. صلوات و درود و سلام ملائکه و فرشتگان و انبیا و شهدا و صدیقین و مؤمنین و مؤمنات بر روح اعلی حضرت ولی عز ولی امر صاحب الامر و الزمان حجت ابن الحسن مولایمان ارواحنا له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف. در جلسه پیشین عرض کردیم که آقا مهم قرب به امام زمانه، که چقدر به امام زمانت الان شما نزدیکی و چقدر امام زمانت از تو راضی‌اند، این مهمه، و چقدر امامت رو میشناسی. سفیانی و یمانی و عرض می‌شود آرماگادون و کذا و کذا و کذا، اینا در وقت خودش انجام میشه یا نمیشه یا بدا میشه. الان اعرف امامک، امامت رو بشناس. دقیق بفرمایید یه مطلب خیلی خوبی که گفته شده اینجا که دو تا معنا ممکنه داشته باشه، یه معنای بسیار غلط و یه معنایی که درسته و راه هم همینه. برخی گفتن که آقا اگر میخواهی به امام زمانت نزدیک بشی و جلب رضایت امام زمانت رو بکنی، همه عزیزان دقت خاص داشته باشید، بحث خیلی دقیقه، باید با امام زمانت سنخیت روحی پیدا کنی. این حرف درسته یا غلط؟ اگر منظورت اینه که من با حجت ابن الحسن سنخیت روحی پیدا کنم، اصلا میدونی صحبت کی هست؟ او کیست؟ روح او کیست؟ ما کجاییم؟ لا یقاس بنا احد. یک کسکی صوفی منش در داشته بود چند وقت پیش گفته بود که ببینید اینا چقدر کج اندیشن و چقدر نابخردن و چی بگم اصلا در مذمت اینا. این شخص پلید متملق برداشته بود گفته بود که خدا شاهد است من بر روی زمین کسی نمیشناسم که به مراد ما شبیه تر باشد از امام زمان. دقت کردید چی گفته؟ نگفته مراد ما شبیه ترین مردم است به امام زمان، میگه در روی زمین کسی نمیشناسم به خوبی و عظمت مراد ما مانند حجت ابن الحسن. یعنی امام زمان آورده گفته شبیه مراد ماست. این کی هستن؟ یه آدم عوضی نادانیه که الفبای امامت رو نه هیچی نفهمیده این نادان. امام زمان کسیست که حتی نمیتوانی بگی شیخ مفید شبیه امام زمانه، نمیتوانی بگی سید ابن طاووس شبیه امام زمانه، نظیر امام زمانه. حضرت رضا فرمود الامام واحد و دهره واحد و دهره لا یدانیه احد، هیچ کسی به مقام امامت حتی نزدیک نمیتونه بشه. سید ابن طاووس، سید بحرالعلوم، شیخ عرض میشود مفید، سید مرتضی، بگو اصلا علی ابن جعفر، بگو سید الکریم عبدالعظیم حسنی، خاک پای حجت ابن الحسن هم نشستن. ممکن حجت ابن الحسن بگن تو عزیز منی، اما او خودش میداند که امام واحد و دهره لا یدانی و احد. علی ابن جعفر ببین چقدر معرفت داشته، که علی ابن جعفر پسر امام صادقه، زمان جواد الائمه مثلا 90 سال عمرش بوده، پیرمرد بزرگترین مرد سید هاشمی بوده. محاسن سپید دیدن جواد الائمه 8 ساله رو بغل کرده، بغل کرده با ریش سپیدش، این پیرمرد فقیه پسر امام صادق که عموی امام جواده، داره نعلین و کفش جواد الائمه رو تمیز میکنه. گفتن آقا تو سید بنی هاشمی، تو پیر بنی هاشمی، شما چرا؟ گفت چه کنم که خدا این محاسن سپید مرا لایق امامت ندانسته و این عزیز زهرا را امام من قرار داده. چقدر جاشخایی، چقدر لاف، چقدر تملق، چقدر گزاف میگی، چقدر چرن میگی که میگی آقا من خدا شاهد است در روی زمین، من کسی را نمیشناسم که در مثلا عظمت و خوبی اینها شبیه مراد ما باشد الا حجت ابن الحسن. ای حتی اگر عکسشو میگفتی، یعنی میگفتی مراد ما و مثلا عزیز ما و مثلا قطب ما و چی ما شبیه حجت ابن الحسن است و نظیر حجت ابن الحسن است، غلط کرده بودی، چه برسه به این ورش گفتی. گویا باور نمیدارند روز داوری. چه آفتی هن این عرفانهای دروغین، این متصوفه، این آخوندهای عرض کنم خدمت شما که از 100 تا درویش نجسترن والله. اینها این گزافه. پس اگر میگویی که آقا من سنخیت روحی پیدا کنم با حجت ابن الحسن و ارواح کم فل ارواح، روح حجت ابن الحسن روح الیینیست، روح اعلا الیینیست، اصلا او کجا، روح ما کجا، این حرفا کجا، پس این غلطش. اما معنی درستش چیه؟ یعنی عزیز دلم اگر بخوای به حجت ابن الحسن نزدیک بشی، روحت نمیشود که حسد داشته باشد، بخل داشته باشد، لجاجت داشته باشد، عناد داشته باشد، پرشهوت باشد، عرض کنم تکبر داشته باشه، عجب داشته باشه. با این صفات رذیله نمیشود به حجت ابن الحسن نزدیک بشی. و حتی اگه کنار حجت ابن الحسن هم باشی و کنارشون هم بمانی و ببینی و بشناسی، دوری. مثل این که عمر و ابوبکر کنار پیغمبر دور بودن. بنابراین باید چه بکنی؟ باید شروع بکنی در روح امام تو، روح امام تو معصوم است، از قبل الله عنه مرش و تحرهم تطهیرا. باید شروع کنی به تخلیه روح، باید شروع کنی به تخلیه روح از صفات رذیله. جاروب کن خانه سپس میهمان طلب. باید بی شرمی، بی حیائی، بی غیرتی، عجب، تکبر، حسد، کینه‌توزی، لجاجت، بی انصافی، شبهای قبل گفتیم، بی مروتی، بی رحمی، همه صفات رذیله رو هی چکاب کنی، چکاب کنی، چکاب کنی که هست درت یا نیست. الان بنده چند تا مریضی جسمی دارم، مریضی جسمی. حالا این مریضی جسمی، خب سن که رسید به 50 فشار میاد به 50، معلومه دیگه، من نعمرهن و نکس و 50 سال یه موتور کار بکنه، بعدش بالاخره یاتاقان میزنه، بعدش بالاخره فرسوده میشه بدنه دیگه، فرسوده میشه و این علامت این است که باید بری. خیلی خوب، ولی در این حال الان بنده به پزشک مراجعه میکنم، خدایش خیر دهد و خیر ببیند، یا آقای دکتری که طبیب بنده هستن، منو موظف کرده که آقا هر 3 ماه باید یه چکاب کامل کامل بکنی، و هر 3 ماه ما نازل میشیم تو این زیر زمین مزاحم آقایون انصار الحسین، از سونوگرافی و قند و مند و فشار، یه دفعه تمام این بدن رو باید چکاپ بکنه. و هر 3 ماه اون مختزی میگه آقا قندتون اینجا شده، فشار اینجا شده، چربی اینجوریه، طبق او دارو مینویسه. قبول بکنید که الان همین ماه رمضان من بارها اینو عرض کردم به هر کدوم از دوستان که میرسیم، مثلا ما دیگه همسان سالا، میگه آقا قندتون چطوره؟ من میگم فشارت چطوره؟ او میگه چربی خونت چطوره؟ همش از این الاغه که سوارش یعنی از این بدن سوال میکنه. فکرمون همش اینه. ببین وقتی که تمام فکرت اینه که مدل بینید عروسکی هست یا نیست و چاقه و لاغره و گونه هات مثلا کنار عرض میشود چشم چروک افتاده، تو فکر حجت ابن الحسنی، تو میخوای به امام زمان برسی. بچه من میگه بابا بیاین ببرمتون نمیدونم فلان جا این چین چروکا رو اینا رو وردارید، من اسمش چیه؟ بعد عرض کنم خدمت شما که اینا رو میگم آخه عزیزم به من شیخ، ما آردمون رو چی کردیم؟ بیختیم و علکمون رو آویختیم، حالا مثلا چین چروکت مثلا صورت من به درد کجا میخوره؟ بعد اگه تمام همت دخترم، دخترکم، پسرکم مدل بینیته، تو حواس دیدن امام زمان داری؟ حواس تو مدل بینیته، حواس تو دونم تو پروتز لبته، حواس تو دونم مدل آرایشته، حواس مثلا یک جوانی که منتظر امام زمان اللهم اجعلنی من انصاری و اعوانی، ببینم سیسپکم درسته یا نه. تو به فکر چین چروک شکمتی، ببینم مثلا بازوها مثلا چنین شده. کجایی؟ ردو هازا رجلون صابونی. میگن بابا برو گردوبازی تو بکن. یک کسی ادعای عشق داشت، بعد محبوبش گفتش که اگه میخوای به وصال من برسی شب بیا فلان جا فلان پشت بام. اینم رفت و هرچی منتظر موند و موند و موند، دید خبری نشد، خوابش بود. صبح که بلند شد دید او که نیامده، اما جیبش پر گردویه. رفت سراغ یه پیری گفتش که ما با یه کسی قرار داشتیم و رفیقمون بود و ما گفتیم عاشق بیتابیم و نیامد. صبح بلند شدم دیدم گردویه تو جیبم. گفت او خواسته بگه برو تو گردو بازی تو بکن، تو بچه ای اگر عاشق بودی که نمیخوابیدی، خواب بر عاشقان حرام بود. چیه ادعایش؟ ادعای دیدن حجت ابن الحسن داری؟ ادعای دیدن قرب امام زمان داری؟ تو هنوز گیر مدل بینی و ریخت و شکم و فلان و همه دردت اینه. دردت درد حجت ابن الحسن نیست، دغدغت دغدغه حجت ابن الحسن نیست. بنابراین سنخیت روحی به این معناست که آقا جان عزیزم همین جور که من سه ماه یه مرتبه چکاپ میکنم، یه مرتبه چکاپ کن. ببین الان قند بنده نوشته که مثلا ناشتا اینقدر، بعد از صبحانه اینقدر، چی اینقدر، گلیسترول چی اینجوری، کلسترول اینجوری، همه شد تیک زده. باید من چکاپ کنم عجبم چنده، واقعا عجب دارم یا نه. برای یکیسی از رفقای مشهد شب 12 صبح تا 4 صبح صحبت کردم تا بهش نشون بدم که تو به شدت مبتلا به کبری، و تا 4 صبح باورش نمیشد که مبتلا به کبره. بعد از 4 ساعت صحبت کردن باورش شد و به گریه افتاد. خود کبره اجازه نمیداد که باور کنه متکبره. نمره کبر چنده؟ چقدر کبر دارید هست؟ الان چربی کبد بنده درجه 1، چربی عجب چقدره؟ حسادت چقدره؟ شهوت چقدره؟ شهوت حرامت، به حرام برسی از خدا میترسی یا نمیترسی؟ نمره کسب و کار چنده؟ نمره حق مردم چنده؟ اینا رو باید چکاب کنی و باید سنخیت ایجاد کنی. و البته کار میبره، زحمت میبره. بله اینجوری شما یک کسی بخواد به وصال یه آدم عادی برسه کار داره، تو میخوای به وصال حجت ابن الحسن برسی، یار نادیده، بالاترین کنکور، بعدم میشه شعر خون. من شعر میخونم یا وقیت الله، بی امتحان مرا به غلامی قبول کن، رسوا شود دلم اگر که به تو امتحان دهد. ولی آهسته گویمت که به شعر گفتن نیست، با شعر درست نمیشه، باید کار بکنی. عشق بازی کار هر شیاد نیست، این اسیر دام هر صیاد نیست. صوفیانی و مفیانی و جنگ و آخر و زمان میشه نمیشه. اول اینا رو درست کن، اینا رو درست کن. شاید دیدی آقا آمد دیدنت و بوده. واقعا قبلا عرض کردم مرحوم آقای سیستانی و بزرگ جد این آقای سیستانی 40 شب جمعه متوسل میشه، زیارت عاشورا میخونه در 40 مسجد در مشهد. مثل شاید مال 100 سال قبله که امام عصر رو ببینه. ایشون فرمودن که 40 شب جمعه میشه تقریبا یه سال خوندم و متوسل و شب تا صبح به اشتیاق دیدن حجت ابن حسن. شب جمعه آخری قرعه افتاده بود به یکی از مسجدهای پایین شهر مشهد. وقتی که صبح زیارتمو تموم کردم و کارامو تموم کردم اومدم برم، دیدم دلم کشیده میشه به طرف یه خونه بسیار ویرانه و یه درب عرض میشود خیلی خانه محقرانه ای. ناخودآگاه رفتم، تا دم در رفتم در باز شد، دیدم یه جوانی گفت بفرمایید امام زمان منتظرتونه. آقای سیستانی بزرگ وارد خونه شدم دیدم دو تا اتاق بیشتر نداره. زمان رضا خان اتاق اول دیدم یه جنازه است روش ملحفه سفیده. گفت آقا تو این اتاق دیگه منتظر شما. وارد شدم دیدم نشستن. سلام ایشون فرمودن یا من عرض کردم اونو من دقیق نمیدانم چی، ولی کن که اهل بیت همیشه مسابقه به سلامن. بعد بلا فاصله فرمودن آقای سیستانی لازم نیست 40 شب جمعه از این مسجد به این مسجد برید، مثل این پیرزن باشید، من میام. آقا این کیه؟ فرمودن این الان از دنیا رفته، من آمدم برای نمازش و برای دفنش. مگه این کی بوده این پیرزن که به یک زاهد و عابد فقیه متفقه حکیم مثل آقای سیستانی بزرگ اینا به رخ او میکشن این پیرزن رو؟ این پیرزن بی سواد 7 سال در زمان رضاخان از خونه بیرون نیامد که مبادا پیرزن، نه دختر جوان سوگلی، که مبادا گماشته های رضاخان و آجدان های او و پلیس او چادرش از سرش بکشند. نه که نه اینکه گناه داره و روزی قیامت عذابش میکنن، که دل من حجت ابن الحسن نشکنه. به خاطر رضایت دل من 7 سال از خونه پاشو بیرون نگذاش، حالا من آمدم برای نمازش. به به فکر کن که آدم مرده باشه، امام زمانش بایستن بر سر جنازه او و بگوین اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا و انت اعلم به منا، الهی عفک عفک عفک، خدای ببخش و بیامرزش. پس به این معنا درسته که سنخیت روحی با امام زمان درست کنم، یعنی صفاتی که به امام زمان نمیخورد، ربطی نداره و از در منزجرن از این صفات و بعدشون میاد و در من هست، یکی یکی سعی کنم اینا رو درست کردن، تزکیه کردن، پاک کردن. و در این راه البته خیلی سخته از خود حضرت مدد بگیرم که یا صحابه زمان مثلا بخله رو آوردم اینجوری، کبره رو آوردم اینجوری، چشمم آوردم تا اینجا، بقیهش هم شما یه شب دعا بکنید، یک کمی منو کمک بکنید، دعا بکنید، منو کمک کنید، خودتون راه پیش پام بگذارید، راه باز بشه، منم پاک بشم. من خود به کار خیشتن تنها که قادر نیستم، آن رحمت فیاض خود با قلب من دمساز کن. الهی بمیرم. یه لحظه گفتم که امام زمان آمدن برای نماز او و چقدر خوش به حالش میشه امام زمانش نمازشو بخونه. باور کنید دلم رفت به یاد شبی که امیر المومنین بر جنازه زهرا نماز میخوان. آه آه از آن شب، آه از آن شب. قسلنی باللیل، کفنی باللیل و دفنی باللیل فلا تخبر احدا. شب قبلش فرمود علی جان وقتی خواستی من رو دفن کنی کنار قبر من، از تو خواهش میکنم این جمله رو بگو، بگو خدایا من از زهرا راضیم که هیچ شفیعی برای یک زن بالاتر از رضایت شوهرش نیست. وقتی زهراش رو آورد در دل خاک بگذاره، دیدن امیر المومنین دست به آسمان بلند کرد با یک دنیا زاری، فرمود اللهم اینی را رازن ان ابنت رسول، خدایا من دختر پیغمبر راضیه. بعد چنان آهی کشید امیرالمؤمنین و چنان ناله‌ای سر داد که از شدت سوز ناله امیرالمؤمنین برخی از فقها اعظام می‌فرمودند تا حول و حوش امیرالمؤمنین مثل آتشی که برافروخته میشه و شمعی که می‌سوزه روشن شد. واویلا واویلا فاتح خیبر، کننده در خیبر، یا قال الباب التي ان هزها اجزت اکف و اربعون و اربعو، از بلند کردن جنازه نحیف زهرا ناتوان، جنازه ای که فرموده بود سرت و کل حاله فزه یک سایه از من بیشتر نمونده، دیدن زانوهای علی میلرزه که چی کنه، خدایا محرمی هم نداره، زهرا برادری نداره، دو تا بچه هاشم که قد و نیم قد و کوچکند و خرسال، گریه کنه ای آسمان با هم همه، چرا خاک میریزن روی فاطمه. همتون شنیدید که جنازه زهرا رو آورد وارد قبر بکنه، برخی از روایات داره که خود امیرالمؤمنین در قبر گذاشتن، برخی از روایات هم داره و شما شنیدید که تا خواست وارد قبر بکنه دید دستهای پیغمبر از قبر بیرون آمد که علی امانتم رو بده. ولی روزه من این باشه این شب ماه مبارک رمضان، گر نگاهی به ما کند زهرا، امشب چه شبی بود که از اول ناخواسته اسم زهرا رو بردیم، دردها را دوا کند زهرا، ما دردمند توییم یا فاطمه مددی، ما مستمند توییم یا فاطمه مددی، پهلو شکسته تویی، غمخوار و خسته تویی، ما بیزار از قاتل توییم یا فاطمه مددی. ولی آیان به این روایتی که امیرالمؤمنین خودشون زهرای مرضیه رو در قبر گذاشت، شما میدانید آداب دفن میت اینه که وقتی میت رو در قبر گذاشتی کاری که باید در داخل قبر بکنی اینه که یه مرتبه دیگه بند کفن رو باید باز کنی، صورت میت رو از خاک از کفن در بیاری بذاری روی خاک و تلقین بگی الهی بمیرم برای امیرالمؤمنین، که اون صورت کبود نیلی رو باید روی خاک بیاری. ای زهرا در وسط کوچه تو را می‌زدم، کاش به جای تو مرا می‌زدم. دیگه اونجا که زهرا نمیتونست رو بگیره، گوشه یه چشم تو چرا جد کبود عزیز دلم. لا حول ولا قوه الا بالله. ولی مگه میشه گریزه به کربلا نزنیم؟ یا امیرالمؤمنین زهرا رو در قبر گذاشتی، کفن رو باز کردی، صورت زهرا و سر زهرا رو باید روی خاک میگذاشتی، اما زین العابدین بدن بابا رو که در قبر گذاشت، اولا کفنی نیست که سر رو از کفن در بیاره، بعد هم سری نیست، رگای بریده یا زین رو بر خاک گذاشت. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له ولا ذلک. اللهم لعن الاصابه التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. نیمه شب ماه رمضان دلها برای حضرت زهرا سوخته، برای امام حسین سوخته، خیلی امید به اجابت دعا داشته باشیم. به حق زهراء و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و لا سیما به مولانا صاحب الامر و الزمان، استجب دعواتنا یا مجیب یا الله یا ربی 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 یا الله. الله اجل ولیک الفرج، رب اجل ولیک الفرج، یا صمد اجل ولیک الفرج، یا حی اجل ولیک الفرج، یا قیوم اجل ولیک الفرج، والعافیت والنصر، مد فی عمره الشریف، زین الارض بطول بقائه، واجعل ذنوبنا به مغفوره، اعمالنا و صیامنا به مقبوله، حوائجنا به مقضیه، ارزاقنا به مبسوطه، همومنا به مکفیه، واغفر به لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، واشف مرضانا واغفر موتانا، وارزقنا به حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك، اللهم ارزقنا زيارة الحسين، واغفر لنا ولوالدينا بالحسين، نجنا من عذاب القبر بالحسين، نجنا من النار بالحسين، ادخلنا الجنة بالحسين، واجعلنا عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة، واجل اللهم في فرج مولانا.